بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اله الطاهرين سيما امير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام. سخن پیرامون خطا ناپذیری یا خطا پذیری، بخشی از کتاب مقدس مسیحیان است. در این بخش اجمالاً به عهد جدید که تنها مسیحیان این بخش از کتاب مقدس رو میپذیرند بود، عرض کردیم که عهد جدید سالها و قرنها به عنوان مجموعی که نقد ناپذیر است و خطا در آن راه ندارد مورد بحث بود. اما زمینه هایی پیش آمد، عواملی رخ داد که سبب شد این عقیده مورد تردید قرار بگیرد. یکی از زمینه های ایجاد نقد در عهد جدید حوادثی بود که در عصر روشنگری اتفاق افتاد. در انتهای جلسه قبل اجمالاً به این موضوع اشاره کردم. جنبش روشنگری جنبش فکری بود که در قرن 18 در اروپا به راه افتاد. مهمترین ویژگی کسانی که در این جنبش حضور داشتند و نحوه اندیشیدن متفکران این دوره است، نه آنچه می اندیشیدند. سخن در نحوه اندیشیدن بود. لذا یکی از نکات برجسته و بارزی که دوره روشنگری رو از پیش از اون متمایز میکنه در نحوه کاربرد عقل و محدودیت هایی بود که بر کاربرد عقل تحمیل میشد. به عبارت دیگه اگه بخوایم مصداقی سخن بگوییم، مثلا عصر روشنگری را با قرون وسطا مقایسه بکنیم، در قرون وسطا نیز از عقل بهره گرفته میشد. در دوره روشنگری نیز از عقل بهره گرفته می شود. اما نوع کاربرد عقل در دو دوره با همدیگر متفاوت است. در قرون وسطا عقل در خدمت مسیحیت بود و تمام تلاش‌های عقلانی برای این بود که آموزه‌های دینی به خوبی تبیین شود. اما در عقلگرایی دوره یا عصر روشنگری اینگونه بود که جهان بیرونی را با عقل و تنها با عقل میتوان مورد شناخت قرار داد. نگاهی که به عقل در دوره روشنگری وجود داشت، نتیجهش این بود که وحی و کتاب مقدس به کناری گذاشته می شد. به انسان ها سعی می کردن تنها با عقل خیش همه چیز رو بسازند. ما یه فیلسوفی داریم به نام دکارت. ایشون نظامی پدید آورد که در همه چیز مگر واقعیت ذهن شخص اندیشگر چیز دیگری وجود ندارد. به گمان دکارت تنها سرچشمه حقایق تردید ناپذیر ذهن انسان است. هرچه را عقل بسازد، ذهن بسازد، نباید در آن تردید کرد. فقط خرد آدمی میتواند علمی معتبر پدید بیاورد. این نظر دکارت بود. شما نام جان لاک فیلسوف انگلیسی رو شنیدید. ایشون متوفای 1704، متوفای قرن 18 است، درست در عصر روشنگری زندگی می کند. ایشون از مقدمات بسیار متفاوتی بحث رو آغاز می کنه و سرانجام معتقده که همه ی حقایق از طریق حواس پنجگانه و مشاهده تجربی طبیعت به دست میان، ولی در نهایت لاک و دکارت هر دو به یک نتیجه می رسیدن. اون نتیجه این که علم محصول این حقایق در تحلیل نهایی محصول عقل آدمی است. بنابراین منبع عقل آدمی بود. این تأکیدی که بر خرد آدمی و توانایی انسان در دستیابی به علم بدون نیاز به وحی وجود داشت، این مهمترین کارکرد وحی رو انکار میکرد. کارکردی که لازمش خطا ناپذیر بودن وحی بود. بنابراین تا پیش از عصر روشنگری یک انسان مسیحی خودش رو از شناخت راه نجات و سعادت ناتوان میدید. میگفت تنها راه رسیدن به سعادت از طریق وحی و کتاب مقدسه. خودش رو به شدت به داده های کتاب مقدس وابسته میدید. عقیده داشت که خدا در کتاب مقدس حقایق عالم و راه نجات رو به انسانهای ضعیف نشان داده، ولی در دوره روشنگری این دید برداشته شد، این عقیده برداشته شد. البته این نکته رو باید توجه بکنیم، دانشمندانی که در عصر روشنگری خیلی هاشون دین ستیز نبودن، زدیتی هم با مسیحیت نداشتن، کتاب مقدس هم قبول داشتن، ولی میخواستن یک نظام فلسفی جدیدی به وجود بیارن که راه بهتری برای شناخت خدا درش یافت بشه. لذا جان لاک کتابهایی مینوشت تا الوهیت عیسی مسیح و صحت تاریخی معجزه های او رو با دلایل عقلی ثابت بکنه. هدفش این نبود که معجزات عیسی رو کنار بگذاره یا الوهیت عیسی رو نفی بکنه و انکار بکنه، نه. ایشون میگفت ما از طریق عقلی برای اثبات این حقایق باید پیش بریم. البته رگه‌هایی از دشمنی این دانشمندان با مقامات کلیسایی، درجات مقدس روحانی، تشکیلات کلیسا وجود داشت، این قابل انکار نیست. به هر حال اعتقاد متفکران عصر روشنگری که معتقد بودند به کارایی مطلق عقل بشری اعتقاد داشتند، این اعتقاد موجب تضعیف روزافزون کتاب مقدس شد. ما یه گروهی در مسیحیت داریم به نام یونیتاریان ها. یونیتاریان ها کسانی بودند که با تثلیث مخالفت میکردند و یکی از این یونیتاریان ها فیزیکدانی است به نام زویکر. کتابی نوشته که تو این کتاب میکوشد به مسیحیانی که با یکدیگر میجنگند بباوراند، بقبولاند که الهیات باید اصالتا مبنی بر عقل باشد. البته به عنوان ثانوی میتوان به کتاب مقدس مراجعه کرد، میتوان به سنت رجوع کرد، اما بنای بر عقل اصیل است. حتی در مباحث الهیاتی باید سراغ عقل رفت. ما در عصر روشنگری دانشمندانی داشتیم که معتقد بودند که انسانها برای شناخت حقیقت دین نیز نمیتوانند به کتاب مقدس اتکا بکنند و به جای رجوع به کتاب مقدس باید به چند عقیده اساسی خدادادی بازگردند که در ذهن همه انسانها به صورت فطری وجود دارد. اون هم باید ذهنی باشد، به شکل فطری در ذهن موجود باشد. مثلا ایمان به وجود خدای متعال، نیاز به پرستش مذهبی، زندگی شرافتمندانه، ندامت از خلاف، وجود یک نظام پاداش و جزای پس از مرگ، اینها به صورت فطری در ذهن همه انسان ها وجود داره. اگر عقیدهی به این مبانی وجود داره، باید اصل و ریشش باز فطرت باشه و ریشش در ذهن بشر باشد. البته این نظرات بعداً در یک نظامی تبیین شد که عنوان دئیسم رو به خودش گرفت. یکی از مباحث مهمی که تقریباً تو عصر روشنگری سبب شد در اصل کتاب مقدس تردید به وجود بیاد، مبحث جستجوی عیسای تاریخی بود. در حقیقت بحث جستجوی عیسای تاریخی سبب شد نوشته های عهد جدید، مخصوصا اناجیل اربعه، اعتبار خودشون رو از دست بدن، دیگه این کتب غیر دقیق لحاظ شوند. بحث جستجوی عیسای تاریخی به خصوص در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 تمام تمرکز خودش رو بر این قرار داد که بیاید شخصیت تاریخی عیسی را کشف کند. دانشمندانی که در این انتهای قرن 19 و اوایل قرن 20 بحث خودشون رو روی زمینه متمرکز کردن، با بر اساس روش‌های خاص خودشون به تحقیق در منابع موجود پرداختن. طبیعتاً اصلی ترین منبعی که این محققان اومدن تو این بحث گام گذاشتن، گزارش هایی بود که از اناجیل دریافت می کردن. اونها مجبور بودن برن سراغ اناجیل. خب این دانشمندان یه پیشفرضی داشتن. دقت بکنید به دقت بس. پیشفرضشون این بود که اینها نسبت به اناجیل و عهد جدید یک دید بدبینانه ای داشتن. یه پیشفرضهای علوم تجربی داشتن که بر اونها تکیه می کردن. دید بدبینانه نسبت به اناجیل و اتکای به پیشفرضهای علوم تجربی با آنچه را که در اناجیل نقل شده بود در حال تعارض بود، لذا مجبور شدند در حقیقت به این سمت گرایش پیدا کردند که به بسیاری از مسائلی که در اناجیل اومده اند با دید نقادی بنگرند، به نقد و نفی بسیاری از مطالب اناجیل اقدام کردند. برخی از این دانشمندان می گفتند که تنها اطلاعات قطعی ما درباره عیسی این است که او ادعای مسیحایی داشت، که بر اساس این ادعا کاهنان یهودی بر عیسی خورده گرفتن و پیلاتوس رو مجبور کردند که حضرت عیسی رو مصلوب کنند. این دانشمندان معتقد بودند گزارش زندگی و مرگی که در اناجیل پیرامون حضرت عیسی به نگارش در آمده است، انجیل نویسان این گزارشات رو به نفع الهیات پولس تغییر دادند. انشاءالله تو بحث آینده سخن از دو نوع الهیات در عهد جدید خواهیم کرد که به این نکته بیشتر خواهیم پرداخت. لذا اناجیل نویسان برای اینکه الهیات پولسی رو توی اناجیل خودشون ترویج بکنن، یه چیزهایی به زندگی نامه و مرگ حضرت عیسی خودشون با دست خودشون افزودن. مثلا داستان شام آخر عیسی که به اعتقاد عهد جدید حضرت عیسی علیه السلام در شب آخر، در شام آخر، از شاگردان خیش با نان و شراب پذیرایی کرد. میگن تو داستان شام آخر عیسی، برای اینکه این داستان با آیین مذهبی کلیسای پولسی منطبق بشه، اومدن تو این داستان دست بردن، این داستان رو نوسازی کردن اناجیل نویسان. یا برای اینکه اعتقادات پولسی در باب منجی تقویت بشه، بحث برخاستن عیسی علیه السلام از قبر در حقیقت و داستان خاک سپاری به دست یوسف اهل رامه و اینکه قبر خالی شد، اینها مطالبی است که توسط اناجیل نویسان به زندگی نامه و مرگ عیسی در اناجیل نوشته شد. به هر حال اون چه که از این سخنان به ذهن متبادر میشه اینه که میخواهد بگوید که مطالبی که در اناجیل و در عهد جدید راجع به حضرت عیسی وجود داره، این مطالب ساختگی است، بسیاریش با حقیقت مطابقت ندارد. اگر این سخن رو ما بپذیریم، دیگه جایی برای ادعای خطا ناپذیری کتاب مقدس باقی نخواهد ماند. لذا در همین زمانها نقادی کتاب مقدس، یعنی در اواخر قرن 18 اوایل قرن 19 یک نگاهی به کتاب مقدس انداخته شد، یک نگاه در حقیقت محققانی که تحت عنوان نقادی کتاب مقدس الان ما امروز این رو مینامیم. تا قبل از این اندیشیدن در باره کتاب مقدس در چارچوب آموزه های کلیسا بود. اما وقتی مقامات کلیسایی به نحو غیر مطلوبی از کتاب مقدس استفاده کردند، وقتی دئیسم گسترش پیدا کرد، وقتی تهاجمات روشنگری بر پیکره کتاب مقدس وارد شد، منجر شد یک دوره‌ای به وجود بیاد که ما امروزه بهش میگیم دوره نقادی کتاب مقدس. در حقیقت دانشمندان در این دوره دیگه اومدن با کتاب مقدس مثل یک اثر انسانی، مثل یک محصولی که متعلق به دوره‌ای از تاریخ بشری برخورد کردند. نقادان به جای این که مانند گذشتگان با احترام و بدون هیچ پرسشی با کتاب مقدس روبرو بشند و تفسیرهای کتاب مقدس رو بپذیرند، کتاب مقدس رو موضوع تحقیقات موشکافانه خودشون قرار دادن. البته این تحقیقات ممکن بود به نتایج نامناسب و نامطلوبی هم بیانجامد، طبیعی بود. البته پیش از اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 کسانی مثل اراسموس، ریچارد سایمون، جان آستراک، توماس هابز، جان لاک، نیوتون، هر یک به گونه ای اومده بودند کتاب مقدس رو نقادی کردن، یه شکلی به نقادی کتاب مقدس پرداخته بودن. اما این آثار اولا پراکنده بود و این فعالیت های فردی خیلی تأثیری نگذاشت، ولی بعد از دوره روشنگری اصلا یک نهضتی به وجود اومد که این نهضت با اون کارهای پراکنده قبلی نقادانه قابل مقایسه نبود. حالا تو بحث نقادی هم که نقادی عهد جدید مطرح شد، یکی از روش های نقادی در حقیقت نوعی از نقادی، نقادی نسخه شناسی یا نقادی متن بود. در حقیقت ما در این بخش می‌خواهیم به انواع نقادی عهد جدید اشاره بکنیم. نقادی نسخه شناسی یا نقادی متن وظیفه شناخت و معرفی متن اصلی هر قسمت از کتاب مقدس رو بر عهده داشت. به عبارت دیگه در این نقادی متن محقق می رفت متنی رو انتخاب می کرد از عهد جدید، بعد به دنبال این بود که بره و متن اصلی این متن رو پیدا بکنه. نسخه های متعددی رو محقق می یافت، ترجمه های گوناگون رو پیدا می کرد، نوشته های گوناگونی از کتاب مقدس در دسترسش قرار می گرفت. این نقاد وظیفه داشت که نسخه های موجود رو در یک متن شناسایی بکنه و ببینه که متن اصلی و سرچشمه اولیه کجاست. از مقایسه و بررسی نسخه های متعدد و ترجمه های گوناگون برسه به متن اصلی، یا اگرم به متن اصلی نمیرسد حداقل متن معتبرتر رو، نسخه قابل اعتماد تر رو پیدا بکنه. بنابراین در نقادی متن اصلی سعی میشد متن اصلی کتاب مقدس تعیین بشود. اسم این نوع نقادی هست نقادی فروده است. این نقادی در زمان رنسانس و همزمان با پیدایش نسخه های جدید و نقادی شده عهد جدید آغاز شده بود و تو این دوره های اواخر، یعنی تو دوره مدرن، قوت بیشتری گرفت. خب نقاد محقق در مقایسه نسخه های مختلف با یکدیگه در میافت که اشتباهات و خطاهای گوناگونی وارد کتاب مقدس شده. گاهی اشتباه ناشی از این بود که حروفی که به همدیگه شبیه هستند، این حروف به اشتباه جایگزین همدیگه بشن. یا در نسخه برداری ها و انتقال یک متن به نسخه دیگه ممکن بود که چشم نسخه بردار از روی جمله اول بپره و یک سطر فاصله بندازه بره جمله سوم. به هر حال مثلا اگر متن رسیده به آخر سطر، انتهای آخر سطر، نسخه بردار چشمش یک فاصله بندازه و بره سراغ یک عبارتی که بعد از عبارت بعدی است. یا در نگارش کلماتی که تلفظی یکسانی دارند ممکن بوده نسخه بردار، نسخه نویس اشتباه بکنه. البته این در مواردی بود که متن املا میشد، دیکته میشد و محقق دیکته میکرد و مطالب رو با شنیدن الفاظ مینوشت. گاهی هم به نظر میرسه که اشتباهات عمدی باشد. مثلا گاهی نسخه برداران به دلایلی مثل اینکه بهتر املا اینگونه نوشته شود یا دستور زبان بهتر اینگونه اجرا شود، مثل اینا خودشون عمدن تغییراتی در متن ایجاد میکردن. یه نسخه بردار ممکن بگه که این جمله خیلی مفهوم نیست، من این جمله رو کلمات رو اینگونه کنار هم قرار میدهم و کتاب رو مینویسم. این نوع تغییرات عمدی رو خصوصا در کتاب مکاشفه که زبان یونانی اصلی اون در سطح بالایی نیست به راحتی میتوان یافت. یعنی کسانی که در مورد مکاشفه یوحنا تحقیق کردن میگن اشتباهات عمدی در این کتاب وارد شده است. یا گاهی ممکنه کسی که داشت نسخه مینوشت میدید که یه عبارتی با یه عبارت دیگر کتاب مقدس در تضاده و با همدیگه متناقضن. ایشون عمدن میومد بعضی از عبارت های کتاب مقدس رو با بخش دیگه هماهنگ بکنه و فرض کنید ما داریم که در بسیاری از نسخات دعای کوتاهتر مسیح در لوقا اصلاح شده. نسخه طولانی تر این دعا مثلا در متا وجود داره، ولی در لوقا میبینیم که این دعا اصلاح به حساب اصلاح شده است. به هر حال در نقادی فرادست یا نقادی متن، نقادان تلاش داشتن که نویسندگان اصلی متن رو پیدا بکنن، تاریخ نوشته شدن متن مقدس رو بیابن، پس زمینه های دینی و فرهنگی نوشته های مختلف رو تعیین بکنن. اینها مطالبی بود که یک نقاد تو بحث نقادی فرادست دنبالش بود. همینا باعث شد در همین دوره روش های گوناگونی از نقادی شکل بگیره، مثل نقد سبک شناختی. کار نقد سبک شناختی این بود که انواع سبک های ادبی رو در یک متن جستجو بکنه، که با این کار شواهدی به دست می آورد تا درباره تاریخ جمع آوری، نویسنده متن، کاربرد گونه های مختلف نوشته های کتاب مقدس اطلاعاتی رو به دست بیاورد. یک روش دیگر نقادی به نام نقد سنت شناختی مطرح شد. کار نقد سنت شناختی این بود که بیاید ردیابی بکنه سنت های شفاهی که قبل از نوشته شدن هر متن وجود داشته است، بیاد رو این زمینه تحقیق بکنن. یکی از روش های نقادی که ایجاد شد نقد ویرایشی بود. کار در نقد ویرایشی روی این زوم شد، متمرکز شد که در ویراستار نهایی هر نوشته تحقیق شود. این نوشته ویراستار نهاییش کی بوده؟ در چه زمانی زیست می کرده؟ تا معلوم بشه از چه منابعی برای ایجاد متن اصلی و نهایی استفاده کرده. به هر حال مهمترین تفاوتی که نقادی مدرن با تحقیقات قبل از خودش داشت، یک نتایج جسورانه ای رو برای محقق و نقاد به بار می آورد. خب وقتی این نتایج به دست می اومد، باعث می شد جهانبینی نقادان مدرن هم تغییر پیدا بکنه. در واقع جریان نقادی کتاب مقدس فرع و زیر مجموعه نهضت روشنگری بود. بنابراین هم از نظر روش بحث و هم اصول حاکم بر تحقیق تابع نهضت روشنگری بود. یکی از تفاوت‌های نقادی مدرن با تحقیقات قبل از دوره نقادی مدرن میتونیم در نوع نگاه به علم و شناخت ما این تفاوت رو ببینیم. در سنت دینی شناخت حالتی شخصی است. شناخت از تعبد به فرایض ناشی میشه. شناخت دینی ادعای کمال و قاطعیت دارد، اما تفکری که حاکم بر جنبش روشن فکریه خودش رو به هیچ سنت دینی وابسته نمیدونست. ادعای بیطرفی در اخلاق داشت و ادعا نداشت که میتوان سعادت ابدی را برای انسان به ارمغان آورد. در یک چنین جهان بینی علم، شناخت، ساخته و پرداخته ی انسانه، نه اینکه ما علم و شناخت رو از سنتی دینی گرفته باشیم. علم و شناختی هم که ساخته و پرداخته ی انسان باشد، همواره در معرض دگرگونی است، چون علم هر روز متحول می شود. امروز علم حرف دیروز خودش رو باطل می کنه. نقادی مدرن یک سری پیش فرضهایی رو برای خودش پذیرفت که با تکیه بر این پیش فرضها امور غیر عادی مثل معجزه، پیشگویی انبیا، اینا مطالب جعلی میشد. اینا حقایقی بود که دیگه غیر واقع و غیر حقیقت میشد. نقادان بعد از دوره روشنفکری، عصر روشنگری، دوره نقادی، برخلاف مسیحیانی که کتاب مقدس رو محصول وحی و مکاشفه الهی می دونستند، معتقد بودند که این نوشته ها توسط پیامبران، رسولان، تحت هدایت الهام روح القدس نوشته نشده. می گفتند که این کتاب ها کتاب هایی است که کاملا انسانی است. ما برخوردمون با این کتاب ها باید مثل بقیه متون انسانی باشد. یکی دیگه از مبانی تعیین کننده در مطالعات نقادی کتاب مقدس نگاه تکاملی بود. این نکته رو من اجمالا بهش اشاره بکنم و این بحث رو ببندم. یعنی چی؟ یعنی نقادی کتاب مقدس تحت تأثیر نظریه های تکاملی در باب پیدایش و تکوین ادیان قرار گرفت. کسانی که روی کتاب مقدس تحقیق می کردن، محققان کتاب مقدس، با تأثیر از انسانشناسی و مطالعه تطبیقی ادیان چندان به پذیرش این نکته که مسیحیت و یهودیت ریشه الهی دارد دیگه راغب نبودند، بلکه همه ادیان اهم از مسیحیت و یهودیت رو شکل گرفته بر اساس مطابق محیط پیدایش اونها میدونستن. تو این دوره بود که نگاه تکاملی به تاریخ نیز شکل گرفت که باعث تقویت موضع نقادان مدرن شد. طبق این نگاه، اندیشه و نهادهای فرهنگی انسان در یک حرکت رو به جلو از وضعیتی پست و وحشی به سوی تمدن حرکت می کنن. بنابراین سنت مسیحی از قبل سازوکارهایی رو ایجاد کرده بود و به وسیله همین سنت برخی از اختلافها و تفاوتهای بین نوشتهای کتاب مقدس رو توجیه می کرد. اما وقتی بحث نقادی کتاب مقدس مطرح شد، این سازوکارها به چالش کشیده شد. مثلا سنت مسیحی یک اندیشه را نظر کلی کتاب مقدس معرفی می کرد. حالا اگر در یک نوشته به این نظر کلی اشاره نشده بود، یا حتی ما نوشته‌ای پیدا می‌کردیم که با این نظر کلی متفاوت بود، آن نوشته رو با اون عقیده سازگار می‌کرد، توجیه می‌کرد، تفسیر می‌کرد، تأویل می‌کرد، گفت منظور از این نوشته این است، تا با اون نظر کلی کتاب مقدس در تعارض نباشد. از این طریق بسیاری از اختلافات حل می شد. اما نقادی کتاب مقدس به جای این که بیاد این نوشته ها را هماهنگ بکنه، بر این اختلافات تأکید می کرد و تفاوت در روایات کتاب مقدس رو دلیلی بر عدم دقت و صحت کتاب مقدس می گرفت. انشاءالله در بحث‌های آینده اجمالاً به برخی از این تناقضات و اختلافات اشاره خواهیم کرد، با همدیگه مقایسه خواهیم کرد. در دوره نقادی دیگه نتونستن بین این نوشته های متناقض هماهنگی ایجاد بکنن. مثلا سنت مسیحی معتقد بود که حضرت مریم باکره است و مریم مقدس در حالت بکارت عیسی را به دنیا آورده. که انشاءالله تو بحث‌های آینده به نظر کلیسا و به مجموعه نوشته‌های عهد جدید در این موضع شاید اشاره بکنیم. نقادان کتاب مقدس به این موضوع که نویسندگان واقعی کتاب مقدس کیا هستن فوق‌العاده علاقه نشون میدادن. میخواستن به هر حال یکی رو معرفی کنن که نوشته این بخش از کتاب مقدس این شخصه. اونا نشون دادن که اسفار خمسه رو موسی ننوشته، در حالی که سنت مسیحی این است که اسفار خمسه توسط حضرت موسی علیه السلام نوشته شده است. سنت مسیحی معتقد بود که اناجیل حتما توسط کسانی به عنوان نویسندگانی که الان به نام این نویسندگان این اناجیل نامگذاری شده نوشته شده است. ولی در نقادی کتاب مقدس در این بحث تردید صورت گرفت و گفتن مشخص نیست، معلوم نیست متا نویسنده ی انجیل متا باشد. نقادان کتاب مقدس گفتن که مؤلفان مجموعه های کتاب مقدس در نوشتن نوشته های خودشون از منابع موجود در اون زمان استفاده کردن. مثلا پولس از سنتی که به او رسیده نقل می کند. ولی نویسندگان نقادان کتاب مقدس در این بحث تردید می کردن و این سخن رو و این مطلب رو مورد شک و تردید قرار می دادن. مجموعه این مباحث باعث شد که کتاب مقدس جایگاه اصلی خودش رو در میان مسیحیان از دست بده، جایگاه این کتاب متزلزل بشه، این کتاب درش تردید ایجاد شود، در حجیتش شک ایجاد بشه و در اینکه آیا این کتاب الهامی است تردید ایجاد بشه. وقتی نقادان گفتند ما ناسازگاری های درونی در کتاب میبینیم، تناقضات متعدد میبینیم، گاهی خطاهای فاحش در کتاب مقدس میبینیم، اینها باعث میشد که به انکار الهامی بودن کتاب مقدس بیانجامد. سرانجام یه عده قائل شدن که نه ظاهر، به عبارت دیگه هم ظاهر و هم الفاظ کتاب مقدس الهامی نیستن، فقط گفتن محتوای کتاب مقدس الهامی است. به عبارت دیگه نقادان کتاب مقدس معتقد شدن در کتاب مقدس خطا وارد شده است. خب مسیحیان در مقابل این ادعاهایی که ویرانگر بود مواضع مختلفی اتخاذ کردند. مواضعی که مسیحیان در مقابل نقادی کتاب مقدس اتخاذ کردن رو میتوان به سه دسته تقسیم کرد. یکی منکران درستی و الهامی بودن کتاب مقدس، یکی کسانی که در عین پذیرش وجود خطا در کتاب مقدس اون رو دست کم بخشیش رو الهامی و درست می دانستن و عده‌ای که کل کتاب مقدس رو درست و الهامی می دونستن و در صدد پاسخ دادن به نقادان برمی آمدن. به عبارت دیگر مسیحیان در مقابل نقادی کتاب مقدس این سه موضع رو گرفتن. من بعد از اشاره به زمینه‌های تردید در خطا ناپذیری کتاب مقدس، میخوام وارد یک بحث جدیدی بشم که تو بحث امروزم اجمالا یکی دو مرتبه به این بحث اشاره کردم، و اون خطاهایی که منسوب به عهد جدید است بهش اشاره بکنم. عرض کردم در دوره روشنگری، در عصر روشنگری و در دوره نقادی کتاب مقدس، نقادان به تناقضات، تعارضات، اختلافاتی که در متن کتاب مقدس وجود داره استناد می کردن. البته انتساب خطا به کتاب مقدسی سابقه طولانی دارد و من ادعا نمی کنم که این انتساب محصول دوره مدرنه، نه، پیش از دوره مدرن هم مثلا در تقابل میان مسیحیان و ادیان دیگر همواره بحث از خطاهای کتاب مقدس مطرح بوده، حتی قبل از دوره مدرن بین پیروان آیین مسیحیت و مثلا بین مسلمین مواردی رو برای مسیحیان مطرح می‌کردند، می‌گفتند این بخش از کتاب مقدس با بخش دیگری کتاب مقدس ناسازگاره، یا عالمان یهودی در مناظراتشون با مسیحیان به این موارد استناد می‌کردند. پس عالمان مسلمان و یهودی به انتقاد از مسیحیت در کل و به خصوص در کتاب مقدس می پرداختن و تعارضاتی رو پیدا می کردن. اما اون چیزی که می خواهم عرض بکنم و دو جلسه اخیر ما به اون اختصاص پیدا کرد اینه که در دوره مدرن مطالعه انتقادی و نقادانه کتاب مقدس در جهان مسیحیت رونق یافت، خود در میان خود مسیحیان، نه بین مسیحیان و ادیان دیگر و پیروان ادیان دیگر. نقادان که تعهدی به کتاب مقدس احساس نمی کردن، تمام ادعاها، آموزه ها و حتی اطلاعات تاریخی و جغرافی کتاب مقدس رو مورد بررسی قرار دادن و مواردی از اونها را که نشانی از خطا و اشتباه یا تناقض درش می دیدن اینا رو میانن برجسته می کردن. تأکید بر این خطاها اندیشه رایج در جهان مسیحیت رو که مبنی شده بود بر بی خطایی کتاب مقدس، این اندیشه رو به شدت مورد هجمه قرار داد، تهدید کرد. ما در این بخش می‌خوایم نمونه ای از خطاهایی که به کتاب مقدس انتساب داده شده رو اجمالاً بهش بپردازیم. البته فرصت ما محدوده و بیان این بخش از خطاها تمام موارد خطا نیست. خب ما از اینجا وارد بحث تناقضات در آموزه های مطرح در کتاب مقدس بشیم. مهمترین موردی که میتوان گفت نقادان روش دست گذاشتن اون اینه که نقادان میگن کتاب مقدس در بردارنده یک الهیات مشخص و هماهنگ نیست. الهیات های مختلفی رو عرض می کند که بنده می خواهم عرض بکنم که این الهیات های مختلف رو ما می توانیم در دو نوع الهیات خلاصه بکنیم. ما فعلا در مورد عهد جدید داریم بحث می کنیم. کسی که عهد جدید رو شروع می کنه به مطالعه و اولین کتاب یعنی انجیل متی رو مطالعه می کند و به آخرین کتاب یعنی مکاشفه یوحنا ختم می کند، به راحتی دو نوع الهیات رو در این مجموعه عهد جدید پیدا میکنه. بخشی از عهد جدید یعنی اناجیل همنوا، اناجیل همنوا عبارت بودن از انجیل متا، انجیل مرقس و انجیل لوقا. اناجیل همنوا، رساله یعقوب، رساله های پتروس، دو تا رساله پتروس داره. مجموعه این بخش از عهد جدید یک نوع الهیات عرضه می کند. مجموعه دیگری از کتاب های عهد جدید مثل انجیل یوحنا، رساله های پولس، اینها یک مجموعه دیگری از الهیات رو برای خواننده عرضه می کنند. نه تنها این الهیات با هم متفاوت، گاهی در تضادند. به راحتی نمی شود میان فهم پولس از شریعت و نگاهی که متا به شریعت دارد توافق ایجاد کرد. کاملا با هم متفاوته. اگر این تفاوت به حدی است که نمیشه بین این دو دیدگاه جمع کرد، جای این پرسش وجود داره که کدام یک از این الهیت ها دارای حجیت بیشتری هستند. به عبارت دیگه، حجیت کتاب مقدس مبتنی بر کدام یک از این دو الهیاته؟ خب من وارد مصادیق شوم. تک تک مواردی رو که بخشی از عهد جدید با بخش دیگر از عهد جدید گاهی در تناقض و در تضاد است، نمیتوان اصلا بین اونها جمع کرد، وارد مصادیق شوم و مصادیق رو، موضوعات رو تک تک نام ببرم، با آدرس متن رو هم میخوانم و شما ببینید به عنوان یک دانشپژوه، به عنوان کسی که دارید دو واحد قرآن و عهدین میخوانید، با این مباحث اجمالا آشنا شدید، میتوانید بین این موارد جمع بکنید؟ اصلا امکان جمع و حل مشکل نیست. خب مورد اول، بخشی از عهد جدید میگوید مسیح مساوی با خداست. بخش دیگر عهد جدید میگوید مسیح با خدا برابر نیست. هست نیست، بین هست و نیست میتوان جمع کرد. انجیل یوحنا باب دهم آیه ای داریم، آیه این است: از قول عیسی مسیح، من و پدر یکی هستیم. طبق این آیه مسیح مساوی با خدا شد. در رساله پولس به فیلیپیان، دانشپژوهان عزیز با این کتاب ها آشنایی دارند، نامش رو شنیدند، در کدوم بخش از و در کدوم قسمت قرار گرفته آشنا شدن. من دیگه تک تک وقتی نام کتاب ها رو میبرم توضیح راجع به اونها عرض نمی کنم. پولس رساله ای دارد به مردم فیلیپوس که امروزه به عنوان رساله پولس به فیلیپیان در عهد جدید قرار گرفته، در باب دوم آیه ششم، بند ششم، از قول عیسی مسیح، از قول خود پولس میگوید او یعنی عیسی اگرچه در شکل خدا وجود داشت، اما برابر بودن با خدا را غنیمت نشمرد. اگرچه در شکل خدا وجود داشت، اما آیاتی که میگوید مسیح با خدا برابر نیست، باز در انجیل یوحنا باب 14 داریم: به سوی پدر میروم چه پدر بزرگتر از من است. پس من عیسی با پدر یعنی خدا برابر نیستم. یا در متی باب 24 فرازی داریم، بندی داریم که میگوید زمان این روز و ساعت آن را کس نداند، نه فرشتگان آسمان ها و نه پسر، هیچ کس جز پدر و بس. بین پدر و پسر جدایی افتاده. این مورد اول. اما مورد دوم، در این که آیا باید امتها را هم هدایت کرد یا نه، یک بحثی در عهد جدید هست. شاید پیش از این اشاره کردیم امت به معنای غیر یهودی است. یعنی آیا شاگردان عیسی علیه السلام بعد از عیسی باید به سراغ غیر یهودیان هم بروند تا آنان را به سوی آیین عیسی دعوت کنند، یا مأموریتشون فقط به سوی یهودیان است؟ به هر حال این سوال مطرحه که آیا باید سراغ غیر یهودیان نیز رفت، اونا را هم هدایت کرد یا نه. عیسی بنا به گفته انجیل متی به رسولان خودش این گونه گفت، در متی باب 10 بندهای 5 تا 7 این دوتا آیه وجود داره. دقت کنید، این قول عیسی علیه السلام به گفته متی. عیسی خطاب کرد به شاگردان خودش، به رسولانش، و گفت از راه امتها مروید، یعنی سراغ غیر بنی اسرائیل نرید، و در بلدی از سامریان داخل مشوید، بلکه نزد گوسفندان گمشده اسرائیل بروید. پس مأموریت شما برای هدایت مخصوص گمشده گوسفندان گمشده اسرائیل. این تعبیر به معنای این که شما مأمورید فقط سراغ بنی اسرائیل برید، سراغ یهودیان برید، اونا را هدایت کنید. حتی به گفته متی باب 15 و انجیل مرقس باب 7، حضرت عیسی علیه السلام حاضر نشد یک زن غیر یهودی رو شفا بدهد، به این جرم، به این دلیل که این زن غیر یهودی است. و خطاب به اون زن غیر یهودی، عیسی چنین گفت: جز بر میش‌های گمشده بنی اسرائیل گسیل نشده‌ام، و سزاوار نباشد که نان فرزندان را برگیریم و برابر طول سگان افکنیم. من مأمورم فقط برای میش‌های گمشده اسرائیل اونها را نجات بدم، و شما یک غیر اسرائیلی هستی. خب این دو بخش نشون داد که فقط باید سراغ امت رفت، باید سراغ یهودیان رفت. اما ما مواردی تو همین عهد جدید و در همین متی، جالبه، متی باب 15 و باب 10 گفت فقط سراغ بنی اسرائیل برید، ولی همین متی باب 28 این گونه دارد از سوی عیسی به شاگردانش: پس رفته همه امتها را شاگرد سازید. امت عرض کردیم یعنی غیر یهودیان. برید سراغ غیر یهودیان، همه امتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب، ابن و روح القدس تعمید دهید. این دو مورد موارد دیگری از تناقضات در تعالیم و آموزه های عهد جدید اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.